ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ارتش اسرائیل 16,000 تن دیگر از نیروهای ذخیره خود را به خدمت فراخواند. عباس عراقچی هر گونه توافق با آمریکا درباره عراق و فوردو را تکذیب کرد. و تعداد قربانیان بیماری ایبولا به 700 نفر رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. ارتش اسرائیل برای ادامه حملات خود به غزه 16,000 تن از نیروهای ذخیره خود را به خدمت فراخواند. از 3 هفته گذشته تا کنون که درگیری‌ها در غزه بالا گرفته است، ارتش اسرائیل 86,000 تن از افراد ذخیره خود را به خدمت احضار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها تا کنون بیش از 1,300 فلسطینی در جریان حملات به غزه کشته شدند و این درگیری‌ها به کشته شدن 56 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی این کشور منجر شده است. فراخوان جدید ارتش اسرائیل برای به خدمت گرفتن نیروهای ذخیره بیشتر احتمال گسترش عملیات اسرائیل در غزه را بیشتر کرده است. در همین حال ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید اسرائیل آمدانه قوانین بین‌المللی را نادیده میگیرد. خانم پیلای که روز پنجشنبه در ژنو سخن میگفت به حملات اسرائیل به خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و تأسیسات سازمان ملل که 250,000 غیر نظامی در غزه در آنجا پناه گرفتند اشاره کرده است. به گفته خانم پیلای در درگیری‌های 3 هفته گذشته غزه 1,364 فلسطینی کشته شدند که بیش از 3/4 از قربانیان غیر نظامی بودند. در مقابل در اسرائیل نیز 56 نیروی ارتش و 3 غیر نظامی کشته شدند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران هر گونه توافق با آمریکا بر سر آب سنگین عراق و تأسیسات فوردو را رد کرد. این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران به خبرگزاری ایسنا گفت اصولا هنوز هیچ توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره و از جمله درباره این دو سایت هسته‌ای به دست نیامده و اختلافات همچنان باقی است. به گفته آقای عراقچی تنها ملاک برای ایران نیاز این کشور است و در مذاکرات تنها بر اساس این نیازها تصمیم گرفته خواهد شد. عباس عراقچی این سخنان را در واکنش به گفته‌های وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، در جلسه کمیته روابط خارجی سنا گفته است. اما وزارت خارجه مصر گفته‌های مقامات ایرانی درباره تأخیر در رساندن کمک‌های تهران به غزه از طریق مصر را بی اساس خوانده است. در روزهای گذشته بسیاری از مقامات ارشد ایران خواستار تسریع کمک رسانی به فلسطین به فلسطینی‌ها در نوار غزه شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از هانا کاویانی.
راه‌های ارتباطی با نوار غزه به دلیل حصر بسته است. مصر یکی از راه‌هایی است که تهران می‌تواند کمک‌های خود را از طریق آن به نوار غزه برساند. فرستادن کمک‌های ایران از طریق اسرائیل به دلیل اختلافات سیاسی غیر قابل تصور است. روز سه‌شنبه حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، گفته بود اولین کمک‌های انسان دوستانه ایران به وزن 100 تن و فهرست مجروحین فلسطینی آماده انتقال به ایران در اختیار وزارت خارجه مصر و دفتر حفاظت منافع این کشور قرار گرفته، اما تاکنون مجوز پرواز صادر نشده است و آقای امیر عبداللهیان این وضعیت را غیر قابل قبول دانسته است. او در این حال از مقام‌های زیربط قاهره خواسته است که صدور این مجوز را تسریع کنند. حال آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده است، وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای ادعاهای طرف ایرانی را بی‌اساس خوانده و می‌گوید از این اظهارات شگفت زده شده است، چرا که بنابر این بیانیه مصر قول داده است که کمک‌های ایران را بنابر پروتکل‌های جاری به نوار غزه برساند. وزارت خارجه مصر گفته است که تکرار چندین باره ادعاهای ایران شک را درباره هدف واقعی آن برمی‌انگیزد. مقام‌های مصری افزودند که تهران خواستار فرستادن چند پزشک و مقام دولتی به همراه کمک‌های بشردوستانه بوده است، اما اطلاعات کمی پیش از فرود هواپیمایشان در روز شنبه در قاهره ارائه دادند. در روزهای گذشته بسیاری از مقام‌های ارشد ایران خواستار تسریع کمک رسانی به فلسطینی‌های ساکن نوار غزه شدند. در همین زمینه محمد جواد ظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تماس گرفته و خواستار بسیج کلیه امکانات و تحرک بین‌المللی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه شده است. روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز موضوع کمک به نوار غزه مطرح شد. آقای خامنه ای البته تنها به کمک های انسان دوستانه اکتفا نکرد و با ذکر اینکه فلسطینی ها به سلاح و دیگر امکانات نیاز دارند، ضمن مخالفت با خلع سلاح حماس و جهاد اسلامی فلسطین از همه دنیا خواست آنها را تجهیز کنند. اسرائیل میگوید برای جلوگیری از ورود سلاح و تجهیزات نظامی محاصره نوار غزه ادامه می‌یابد. این کشور همچنین پس از 23 روز که از این درگیری نظامی می‌گذرد، بر موضع خود تاکید می‌کند و می‌گوید چه با آتش بس و چه بدون آتش بس تونل‌های حماس باید نابود شوند. اسرائیل میگوید این تونل‌ها برای انتقال وسایل لازم برای تولید سلاح استفاده می‌شود و امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازند. اما مردم غزه میگویند این تونل‌ها تنها راه دستیابی آنها به مایحتاج زندگیشان و همچنین دیدار اقوام خود در آن سوی مرزهای غزه در مصر و اسرائیل بوده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود. اما گروه مسلح داعش که در حال نبرد با دولت مرکزی عراق است، توانسته است بر بخش‌های وسیع از کشور عراق مسلط شود و همچنان به ویرانی‌های بناهای تاریخی و فرهنگی این کشور در مناطق تحت اشغال خود ادامه می‌دهد. آخرین مورد ویرانی یک مناره متعلق به 900 سال پیش در شهر موسل است. بیشتر بشنویم از مرتضی قاسم‌فر.
گروه داعش شبه نظامیانی که موفق به تصرف بخشی از خاک عراق شده و دولتی با عنوان خلافت اسلامی در استانهای نینوا، صلاح الدین و الانبار مستقر کردند، یک مناره باستانی در مناطق تحت تصرف را با خاک یکسان کردند. این قدیمی ترین مناره عراق که در شهر موسل واقع است، بیش از 900 سال قدمت داشت و به دلیل معماری خاص آن و انحنایی در میانش به منارت الحدبا مشهور بود. مناره‌ای که همواره گردشگران و علاقه‌مندان آثار باستانی زیادی را به خود جلب می‌کرد. یک شهروند موسل که شاهد این ویرانگری بوده به خبرگزاری‌ها گفته است که نیروهای داعش ابتدا محتویات این بنا را تخلیه کردند و سپس با منفجر کردنش این نماد شهر موسل را به کلی محو کردند. این نخستین بار نیست که گروه داعش در مناطق تحت تصرفش دست به چنین تخریب‌هایی می‌زند. پیشتر ده‌ها مسجد و کلیسا و بنای تاریخی دیگر از سوی این گروه مسلح به کلی ویران شده است. رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس میراث فرهنگی در تهران، در این باره می‌گوید:
منطقه بین النهرین جنوبی یا شمالی، هر دوی اینها از مراکز بسیار مهم تمدن بشری هستش. بسیاری از نشانه ها و نمونه های تمدن بشری در این منطقه پا گرفته، به خصوص اگر بخوایم تاکید بکنیم روی بین النهرین شمالی که الان منطقه تاخت و تاز داعش هست. اینجا میشه گفت که محل پیدایش دانش و حکمت هست در چند صدی پیش از میلاد و نیز همچنین در چند صدی اول میلادی. این بلایی که نازل شده بعد از چند سال که در افغانستان نازل شده بود، اکنون در اون منطقه پیدا شده، میتونه در سکوت مجامع بین المللی فاجعه‌ای که داره رقم میخوره و دستاوردهای بشری رو برباد میده.
اواسط ماه میلادی گذشته این گروه اماکن مذهبی مسیحیان، کلیساها و صومعه های شهر موسل را هدف قرار داده بودند. در همین روز بنابر گزارش های منتشر شده از 35 کلیسا، 11 کلیسا و صومعه شهر را به آتش کشیدند. اما تخریب نمادهای فرهنگی مناطق تحت اشغال داعش و به ویژه شهر موسل به همین ها محدود نبوده است. مجسمه ابی تمام از شاعران برجسته عرب قرن 8 و 9 هجری قمری و از شهرهای مهم دوران خلافت معتصم عباسی یکی دیگر از ویرانگری های فرهنگی این گروه در عراق است. در اقدامی دیگر، گروه داعش مجسمه عثمان الموصولی، شاعر و ترانه‌سرای نامدار عراق در قرن 19 را با جرثقیل از جای کندند و نابود کردند. ویرانی کلیساهای تاریخی کلدانیه در منطقه اشفای شهر موسل و شکستن مجسمه‌های مریم و نیز ویرانی آرامگاه عزالدین مورخ برجسته عرب در این شهر حرکت دیگری بوده است که داعش برای پاکسازی این مناطق عراق از نمادهای تاریخی فرهنگیش انجام دادند. این گروه وهابی بناهای مورد احترام مسلمانان را نیز از آسیب و ویرانی در امان نگذاشته است. از جمله مسجد جامع النبی موسل و کشتن امام جمعه آن و ویرانی آرامگاه‌های شیس پیامبر و یونس پیامبر. گروه داعش تحت تأثیر دیدگاه‌های وهابیت هر گونه آرامگاه، زیارتگاه و بنای هنری و فرهنگی مورد ستایش را نمادی از شرک می‌داند.
اما سازمان بهداشت جهانی تعداد قربانیان بیماری ایبولا در غرب آفریقا را 700 نفر اعلام کرد. تنها در چند روز اخیر نزدیک به 60 نفر از مبتلایان به ویروس کشنده ایبولا جان خود را از دست دادند. این بیماری نخستین بار در کشور گینه مشاهده شده و سپس به لیبریا و سیرالئون سرایت کرده است. و گزارش آخر یک گزارش یک گفتگوی هنری است. سوفیا یمن نوشته نصرالله قادری نویسنده و کارگردان منتقد سرشناس تئاتر در ایران در تابستان 93 چندی پیش به کارگردانی مروارید رمضانی در پراگ به روی صحنه رفت. این نمایش توانست از 16 جشنواره تئاتر مستقل آماتور و نیمه حرفه‌ای آپاستروف در پراگ جایزه ویژه مخاطبان را از آن خود کند. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره نمایش سوفیا یمن با مروارید رمضانی کارگردان این نمایش گفتگو کرده است.
به نظر من این نمایشنامه سراسر گسست ذهنیه. اصلا باید این اتفاق بیفته، چون که سوفیا در این حال 7 لایه شخصیت رو داره بازی میکنه. در حالی که توی زندان هست، توی دادگاه هست. در حالی که توی دادگاه هست، در زندگی شخصیش کنار کمال معشوقش هستش. و شخصیت سوفیا یه شخصیت عاشق و شاعر هسته. و نمایشنامه وقتی از غروب خورشید شروع میشه و تا طلوع خورشید ادامه داره، لحظه به لحظه به جنون سوفیا اضافه میشه. جنونی که در واقع از عشقش نشأت میگیره، عشقی که باورش نمیشد که این کار، این رفتار باهاش بشه. من فکر میکنم از نظر شخصی من هستش، دوست داشتم که این اتفاق بیفته، دوست داشتم که تماشاگر توی یک لحظه نباشه و فکر نکنه که خب الان دیگه توی سلول زندان هست و تمام. نه، تماشاگر باید هی سلول زندان باشه، دادگاه باشه، توی جایگاه محاکمه کننده باشه، توی جایگاه محاکمه شونده باشه. توی طراحی صحنه اصلی که من داشتم که متاسفانه نتونستم اون رو توی اینجا ارائه بدم به خاطر اینکه سنگین بود و اصلا امکانش وجود نداشتش، دکور من یه حالت متحرک داره و تماشاگر از اول کار تا آخر کار داره میگرده دور سوفیا و وجود اون آینه هایی که توی صحنه هستش باعث میشه که تماشاگر در این حال که داره نمایش رو میبینه حرکت میکنه، آینه رو میبینه و آینه خودش رو میبینه و دوباره حرکت میکنه، نمایش رو میبینه و دائم این کشمکش هست بین تماشاگر، بازیگر، تماشاگر، بازیگر و هی جایگزین میشه این شخصیت ها با هم دیگه. ولی من توی اجرای این نمایش کاملا بر تکنیک اجرایی و ارائه هم معتقد بودم و کاملا به متن وفادار بودم و به هیچ عنوان، همین که دارم میگم که من حاضر نبودم یک واو این نمایشنامه رو حذف بکنم، من خیلی راحت میتونستم ایران اجرای عموم بگیرم، خیلی راحت، ولی حاضر نبودم به خاطر خوشایند خودم، به خاطر اینکه کارم اجرا بشه، دیده بشه و شناخته بشه، حالا هر چیزی که هر کسی ممکنه فکرشو بکنه، حاضر نبودم یک واو از متن آقای قادری رو جابجا بکنم، چون این متنه و من انقدر به این آدم اعتقاد دارم و فکر میکنم که انقدر این آدم کارش رو بلده که هیچ جای نفوذی در کارش وجود نداره که من در جایگاهی نیستم که بخوام روی متن ایشون قلم ببرم.
چه قسمت هایی بود که ممیزی بهش میخورد تا اینکه نمایش بتونه اجرای عمومی بگیره توی ایران؟
من نمیدونم چه قسمت هایی بود، ولی همیشه مشروط بود دیگه. این برمیگرده به سلیقه مدیرای وقت و شاید مثلا یکی از یک صحنه خوشش نمیومد. اصلا به نظر من هیچ جای ممیزی نداشتش کار. آقای قادری نویسنده این کار در جریان هستن. من از جنوبی ترین سالن تهران تا شمالی ترین سالن تهران که فرهنگ سرای بهمن و فرهنگ سرای نیاوران باشه، من واسه همه سالن ها این کار رو ارائه کردم و خیلی تلاش کردم و یه وقت آقای قادری برگشت من گفتن که ما رو دست بردار از این متن، من حالم از این متن به هم میخوره که انقدر تو گیر دادی به این متن و ولش نمیکنی. و من دوست نداشتم اون این متن، چون واقعا شخصیت سوفیا رو دوست داشتم، اصلا دوست نداشتم بمیره. درسته که من هر کاری رو که در واقع تو جایگاه کارگردان شروع میکنم دلم نمیاد شخصیت هایی رو که نزدیک به خودم هستن به شخص دیگری بدم، چون خودم شاید یه از خود راضی بودن باشه. نه، هر چیزی که دلتون میخواد اسمشو میتونید بذارید، ولی در مورد سوفیا خیلی فرق میکرد. سوفیا بیش از اندازه به خودم نزدیک بود، بیش از اندازه.
گفتگویی بود با مروارید رمضانی در کارگردان تئاتر صوفیای من نوشته نصرالله قادری که چندی پیش در پراگ بر روی صحنه رفت و تونست جایزه مخاطبان این جشنواره رو به دست بیاره. گفتگو رو محمد زرقامی از رادیو فردا انجام داده بود. این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.